آسیه در میان دو دنیا کتاب جدیدی است از شهرنوش پارسیپور، نویسنده کتاب‌هایی چون توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند، زنان بدون مردان و کتاب‌های دیگر.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در آسیا میان دو دنیا، پارسیپور از میان قصه و حکایت‌های مبنی بر واقعیت به زمینه‌های پیدایش انقلاب، چگونگی وقوع و پیامدهای آن می‌نگرد و برداشتی تأمل‌انگیز از شرایط آن زمان ایران را قلم می‌زند. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم، ابتدا می‌خواهم شمه‌ای از داستان آسیه را برای شنوندگان نقل کند.
زندگی آسیه در ده آغاز میشه و بر اثر یک اختلاف ملکی، یعنی کت خدایی داره سعی میکنه اموال یه خانواده رو به اصطلاح ملک خانواده رو بالا بکشه و همین مسئله خانواده و زندگی این آسیه رو در هم میریزه و داغان میکنه و بعد آسیه مجبور میشه ازدواج ناخواسته بکنه، یعنی ازدواج بدی بکنه و به خاطر این ازدواج مغضوب میشه در ده و بعد به طرف شهر کوچک راه میفته، یعنی کاشمر سبزوار، و بعد از شهر کوچک به شهر بزرگ میاد، یعنی تهران، به همراه یه خانواده تهرانی. طبیعتاً وقتی شما روستایی هستید و از ده به شهر میای، تخصص‌های روستایی شما به درد شهر نمیخوره. یعنی مثلا کشاورزی، خب در سطح شهر کشاورزی انجام نمیشه، یا قالی بافی، کارگاه‌های قالی بافی در شهر محدوده یا در بعضی شهرها محدوده مثل تهران. پس این آسیه وقتی به طرف شهر میاد، از نظر اقتصادی بی‌هویته و مجبوره به کاری رو بیاره که کار غیر تخصصی ظاهرن، البته یعنی مستخدمی در خانه ها، و به همین ترتیب ما آسیه رو در چند خانوار شهری دنبال میکنیم که هر کدومشون یه ماجرایی دارن و به یه نفع قاطی میشن و درگیرن با مسائل اجتماعی، و بعد آسیه در سطح شهر زندگی خودش رو سعی میکنه به در جهت پیش ببره که یه خانه زندگی برای خودش فراهم بکنه و تا حدی هم موفق میشه، ولی که خب مثلا جامعه ایران بیمه نداره، تامین امنیتی، تامین زندگی عادی برای افراد پیر نداشته یا نداره و همه اینها زندگی آسیه رو در بر میگیره. من سعی کردم یه جریان کاملا رئالیستی رو در این کتاب دنبال بکنم و مبنای این داستان هم بر یک زندگی واقعی قرار داره، یعنی بر مبنای زندگی زنی قرار داره که من میشناختم و خب من هم اینو برداشتم و به صورت داستان درآوردم.
خانم پارسیپور، گفتید مبنای داستان بر زندگی زنیه که میشناختید و وقایع این کتاب چند سال پیش و پس از انقلاب بهمن 57 رخ داده. تا چه حد با نقل این داستان ها خواستید زمینه های پیدایش انقلاب و اتفاقهای بعد از اون رو نشون بدین؟
من با نوشتن زندگی یک زن روستایی سعی کردم این رو بفهمم، چون دقت کنید که در سال 1300 جمعیت تهران 250,000 نفر بوده و در سال 34 1,000,000 نفر که بخش اعظمش مهاجران روستایی هستند و در مقطع انقلاب 4,000,000 نفر و امروز تهران مثلا بالای 10,000,000 نفر جمعیت داره، شاید هم 12-13,000,000 نفر. میشه از گفت که بی اغراق 70% این جمعیت از روستا میاد. پس دلچه روستاییان، روابط روستایی، طرز اندیشه روستایی، استدلال روستایی، شرایط اقتصادی روستایی، همه اینها در همه ساختارهای جامعه ایران نقش داره، از جمله انقلاب اسلامی، و به همین جهت من این زندگی رو نگاه کردم.
ممکنه درباره مناسبات یک زن روستایی که به شهر اومده و یه خانواده متوسط و اینکه چه مسائلی بین اینها وجود داشته که تنش‌هایی رو به وجود می آورده که در سطح اجتماعی منجر به انقلاب شده، ممکنه درباره اون توضیح بدید؟
بله، ببین، مثلا یک روستایی در ده خودش هست، یه آرامش و به اصطلاح حضوری شناخته شده و برای مردم شناسا، برای مردم دور بر خودش، ولی هنگامی که به شهر میاد به کلی از محیط زندگی پرتاب میشه بیرون، یعنی از محیط طبیعی خودش پرتاب میشه بیرون و در جهان ناشناسی غرق میشه و این جهان ناشناس اون رو دچار گرفتاری میکنه. اینها بوده که من سعی کردم در این کتاب بررسی بکنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خیلی از تحلیلگران اجتماعی و سیاسی گفتند و میگند که انقلاب ایران نتیجه مهاجرت عظیم روستاها به شهر و مردم حاشیه شهری بودش و خواست اونها بود به اصطلاح که این انقلاب به این سمت و سو رفتش. آیا شما در این کتاب این حرکت رو دنبال کردید؟ آیا نشون میده که از دست رفتن هویت آسیه یک تحول جدیدی رو الزام داشته به دنبال؟
بله، من توی این کتاب نشون میدم تا یه حدی که البته در توانم بوده که چطور آسیه هم به این انقلاب کشیده میشه و چطور در آغاز انقلاب اسلامی یک قدم‌هایی هم به نفع امثال آسیه برداشته میشه. مثلا من همون خانمی که میشناختم که مدل من برای داستان بوده، در آغاز انقلاب موفق شد یه خانه بخره در حال که این رو به خواب هم نمیدید، ولیکن مثلا یه تحولاتی در اول انقلاب اسلامی بود که به افراد کم درآمد امکان داد که بتوانند یه خانه داشته باشند. به هر حال بیشترین چیزی که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار میگیره این بی‌هویت شدن انسان روستایی در سطح شهره. این مسئله است که من خیلی بهش سعی کردم بها بدم.
خب دو تا موضوع حالا اینجا میمونه. یکی این که راجع به این بی‌هویت شدن، این مسئله نیست که خاص ایران باشه. در خیلی از جوامع زمانی میرسه که کشورها صنعتی میشن یا رشد متفاوتی میکنن و مهاجرت روست شهر میشه. ما این مهاجرت ها رو الان در سطح جهانی از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته هم میبینیم و خیلی صحبت از این هست که خیلی از این مسائلی که اتفاق میفته این روزها، مثلا مسئله اسلام و غیره، حاصل یک جور شوک فرهنگی هستش که افرادی که میان از جوامع دیگه به یک جوامع دیگه‌ای که برای اونها آشنا نیست. چرا در ایران این مسئله منجر به انقلاب شد فکر میکنید؟ این رو توی کتابتون نشون دادین؟
بله، ببینید من به اون شدت، مثلا یکی از ویژگی‌های آسیه در این کتاب اینه که او به فحشا کشیده نمیشه، پس مجبوری کار کنه. کاری که انجام میده غیر حرفه‌ایه، یعنی غیر تخصصی هستش و اصولا آنچه که من میفهمم این استش که روستایانی که از شده به شهر می آمدن شهر رو مال خودشون می دونستن، یعنی جامعه ایرانی در درون خودش حرکت می کرد، طبیعتا بی‌هویتی پیدا می شد. یعنی شما که از ده به شهر می آمدید هویت بزرگی که داشتید تبدیل به یه هویت کوچک می شد. ایران در مقطع انقلاب اسلامی می توانیم بگیم یه جامعه لومپن پرولتاریاست، یعنی جمعیت کثیری وارد شهر شده ولی در کارخانه ها و اماکنی که کار میدن در اون سطحی نیستن که بتونن تمام این جمعیت رو به خودشون جذب بکنن. بنابراین نوعی بیکاری پنهان در سطح جامعه موج میزد. مثلا عده کثیری ماشین شور بودن یا عده کثیری دست فروش های خیلی جوز بودن که در گوشه و کنار خیابان دست فروشی میکردن. نوع دیگری از کار بود مثل مشاغل مستخدمی و غیره و غیره که بخش دیگری از این جمعیت رو به خودش جذب می‌کرد. درصد بسیار محدودی موفق شده بودن در سطح کارخونه‌ها و مؤسسات از این قبیل برای خودشون کاری بیابن. تمام اینها انگیزه هایی بود که مردم عادی رو به طرف مذهب سوق داد، چون از ده که می آمدن مذهب رو با خود چون می آوردن در شهر جایی رو نمی شناختن که در قیام مذهب بهش رو بیاورن، بنابراین دوباره جذب همون اماکن مذهبی می شدند. این حالتی است که در انقلاب اسلامی، یعنی در مقطع آغاز انقلاب اسلامی در جامعه ایران به چشم می خوره و خب طبیعتا بخش های از این حالت در این کتاب بررسی می شه.
شما گفتید که آسیه رو میشناسید شخصا.
بله.
و در صحبتتون اشاره کردید که در ابتدای انقلاب آسیه و افرادی مثل اون منتفع شدن خیلی از این انقلاب، مثلا آسیه خونه خرید. بعدن چطور شد آسیه رو؟ آیا زندگی آسیه رو بعدن دنبال کردید ببینید که؟
بله، تا یه حدی. یعنی ما نشون میدیم که مثلا فرض کنید خونه رو خریده اما نه بازنشستگی داره نه بیمه داره نه چیز دیگه داره و باید تازه اقساط خونه رو بده. این در حالی است که سنش در مقطعی است که دیگه امکان این کار رو نداره و در این حال خود آسیه قربانی یه شرایط خانوادگی خودش میشه که الان من اگه بگم خب کتاب باز میشه و لطفشو از دست میده. در نتیجه اون چه که اول انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، گرچه یک قدم هایی به طرف مردم فقیر بود، ولی قدم هایی شتاب زده بود و محاسبه دقیق پشتش نبود. و این استش که هنوز هم مشکلات ایران به همون شکل خودش باقی مانده. و از عجایب اینه که هنوز روستایی های ما بچه درست میکنن و بچه ها رو سریعا سرریز میکنن به طرف شهرها. یعنی انقلاب بعدی ایران هم تا یه حدی روستایی خواهد بود، اگر انقلابی رخ بده یا اگر تحولی بخواد رخ بده. یعنی ما هنوز این امواج انسانی رو داریم که از تمام روستاها به طرف شهرها سرریز میشن.
ولی خب خیلی ها معتقدن که الان در ایران تفاوت روستاها و شهرها داره خیلی کم میشه و مردم روستایی، حتی اونهایی که در روستاها زندگی میکنن، جوانها چون به مدرسه میرن و تحصیل میکنن، خیلی خواستهاشون خواستهای شهری است.
درسته، خواستهای شهری هستش، ولی در حقیقت انقلاب اسلامی رو هم همین جوانان مدرسه رو ایجاد کردن. من وقتی در زندان بودم میتونستم بگم 70% زندانی ها فرزندان روستاییان سابق بودن، ولی بچه هایی که در مدارس خودشون و در سطح مدارس خودشون شاید اول بودن، شایدان ممتاز مدارس بودن. و خب اینا در تضاد با زندگی خانوادگی خودشون، یعنی پدر مادرهای بیسوادی که اونها رو پرورده بودن، میخواستن پرواز کنن و خودشون با عالی‌ترین سطح اجتماعی برسونن. در حقیقت یه همچین حالتی وجود داشت. امروز هم چون جمهوری اسلامی یک کشور صنعتی نیست به معنی دقیق کلمه، باز هم این امواج انسانی همینطور از روستا به شهر منتقل میشه و در آینده بدون شک گرفتاری ایجاد خواهد کرد.
شهرنوش پارسیپور از کتابش آسیه میان دو دنیا میگفت، روایتی قصه‌وار از آمد و شد انقلاب بهمن 57.